ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از توان تخصصی بسیار خوبی در این سه تا حوزه برخوردار شد، یکی از معدود مراکز تخصصی زیست فناوری در کشور هست با تنوعی از تخصصها در حوزه ژنتیک، مهندسی ژنتیک و علوم وابسته. حدود 80 عضو هیئت علمی متخصص در این پژوهشگاه مشغول فعالیت هستند در سه تا حوزه‌ای که خدمت شما عرض کردم، با دیسیپلین‌های علمی متفاوت. کسانی که پزشکی کار می‌کنند و تخصص‌هایی در حوزه مهندسی ژنتیک و تولید داروها و هورمون‌ها دارند، کسانی که در حوزه کشاورزی در خصوص تولید کودهای زیستی، گیاهان مهندسی شده، فراوری روغن، و در حوزه صنعت و محیط زیست کسانی که تخصص تولید داروهای پروتئینی دارند، مواد پاک کننده آلودگی های زیست محیطی و تخصص های وابسته در این خصوص. در یک بازنگری که ما در حوزه پژوهش انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که باید پروژه های پژوهشی رو برای اینکه حرکت معناداری تلقی بشه، برای اینکه به سمت رفع نیازهای کشور نزدیکتر بشه، باید مدون و مأموریت محور یا محصول محور بهش نگاه بکنیم. در واقع رویه‌ای که معمولا در کشور رایج بوده در حوزه پژوهش به این شکل بوده که شاید هر متخصصی با توجه به نیازی که در ذهن خودش احساس میکرده یا علاقه‌مندی پژوهشی که به یه موضوع خاصی داشته، موضوع رو مطرح میکرده، طرح میکرده و در اون خصوص به پژوهش میپرداخته و خب سوالی رو در حوزه علم پاسخ میگفته. ما یه مقدار این داستان رو اومدیم به نیازهای کشور نزدیکترش کردیم، یعنی نوع طرح سوال رو در حوزه اجتماع یا نیازهای اجتماع طرح کردیم. به عنوان مثال سرطان یکی از بحثای عمده هست که امروز در کشور ما وجود داره. بنابراین ما این سوال رو طرح کردیم که اگر توان تخصصی اعضای هیئت علمیمون و متخصصینمون رو بر سرطان متمرکز بکنیم، طبعا میتونیم انتظار داشته باشیم که در یک بازه زمانی معقول به پاسخ مطلوبی برای حل یک مشکل در جامعه خودمون در واقع نزدیک بشیم.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره افزایش احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ در اثر نشستن طولانیه. محققان دانشگاه واشنگتن متوجه شدند که نشستن طولانی باعث افزایش ریسک ابتلا به سرطان روده بزرگ در جوانان میشه. به گزارشی از پایگاه خبری مدیکال ساینس، بر اساس این تحقیقات خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در زنان کمتر از 50 سال که به طور متوسط روزانه بیشتر از 2 ساعت رو به طور مستمر در مقابل تلویزیون نشستن در مقایسه با سایرین 70% بالاتره. همچنین در میان زنانی که روزانه 1 ساعت رو در مقابل تلویزیون به سر میبرن، احتمال ابتلا به این نوع سرطان 12% بالاتره. نتایج این تحقیقات بدون در نظر گرفتن میزان فعالیت فیزیکی یا شاخص توده بدن داوطلبان به دست اومده. همچنین نتایج این تحقیقات در زنان فاقد سابقه خانوادگی به ابتلا به سرطان روده بزرگ هم مصداق داره. تا الان تصور میشد که سرطان روده بزرگ بیشتر در افراد بالای 50 سال بروز میکنه، ولی مطالعات جدید نشون میده سن ابتلا به این بیماری طی دهه اخیر کمتر شده و افراد جوان هم باید پیوسته غربالگری بشن. غربالگری سرطان روده بزرگ نه تنها قادر به تشخیص بیماریه، بلکه از وقوع اون هم پیشگیری میکنه. مهمترین روش غربالگری سرطان روده بزرگ کولونوسکوپیه. تو این روش یک لوله بلند که در سر اون یک لامپ و دوربین کوچک تعبیه شده وارد روده میشن و پزشک رو قادر به بررسی تمام بافت روده میکنن. در صورت وجود پولیپ مقداری از بافت نمونه برداری میشه و برای آزمایش‌های بیشتر به آزمایشگاه ارسال میشه. آزمایش خون و مدفوع هم دو روش غیر تهاجمی دیگه برای تشخیص سرطان هستند. عوامل متعددی از جمله عدم تحرک، سیگار و مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز در افزایش احتمال بروز سرطان کلورکتال یا همون روده بزرگ نقش داره. روده بزرگ آخرین بخش از سیستم گوارشیه. در این بخش از روده آب، نمک و ضایعات غذا خارج میشن و ضایعات آماده دفع میشن. سرطان روده بزرگ از رشد غیرقابل کنترل سلول‌ها ناشی میشه. معمولاً اولین مرحله سرطان روده بزرگ ایجاد تومورهای کوچک به نام پولیپ‌های آدنوماتوز که در دیواره داخلی روده بزرگ تشکیل میشن. ممکنه این پولیپ‌ها به سرطان بدخیم تبدیل بشن. سلول‌های سرطانی میتونن از طریق سیستم گردش خون و لنف در سراسر بدن گسترش پیدا بکنن و باعث متاستاز بشن. مراحل اولیه سرطان معمولاً بدون علامته، بنابراین غربالگری هر 6 ماه یک بار توصیه میشه. تغییر در اجابت مزاج و اسهال یا یبوست مداوم، احساس عدم تخلیه کامل مدفوع، نازک شدن قطر مدفوع، مشاهده خون در مدفوع، سندروم روده تحریک پذیر، شکم درد و نفخ مداوم، خستگی مزمن، کاهش اشتها، کمخونی، احساس درد در ناحیه شکم و کاهش وزن از مهمترین علائم هشدار بیماری هستند. سرطان روده 3 سرطان شایع در جهان و 2 علت مرگ ناشی از سرطان در آمریکاست. بر اساس گزارش مؤسسه ملی سرطان در سال 2015 میلادی حدود 132,000 نفر در آمریکا به سرطان روده بزرگ مبتلا شدند.
رهاورد.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شما از زیست فناوری چی میدونی؟
نمیدونم.
مگه سطح سوادشون پایینه هیچی نمیدونن. یعنی باید لیسانس بالا باشی این چیزا رو بفهمی. شما از زیست فناوری چی میدونی؟
فن تمام چیزایی که ما احتیاج داریم.
شما از زیست فناوری چی میدونید؟
زیست فناوری که همون فیلد بیوتکنولوژی میشه در واقع، که تکنولوژی رو توی حوزه‌های زیستی و بیولوژی بررسی
میشه. میشه بیشتر توضیح بدی؟
مثلا یه سری دسترسی به تکنولوژی که حالا با خواص زیستی همخونی داشته باشه در جهت همراستا کردن فواید زیستی و حالا دستاوردهای تکنولوژی.
میتونی مثلا بزنید؟
تو ایده پزشکی مثلا ساخته یه سری وسایل مثلا تصویربرداری، اشعه که باعث یونیزه کردن میشه کمتر باشه، مثلا اشعه سرطان زا کمتر شده باشه، ساخته یه سری حالا امکانات جدید مثلا پروتزهایی که داخل بدن استفاده میشه، فکر میکنم تو بیوتکنولوژی باشه.
فکر میکنه ایران در زمینه زیست فناوری در چه جایگاهی قرار داره؟
نمیدونم.
رهاورد،
دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که نسل جدید پارک‌های فناوری در کشور ایجاد میشن. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه نسل جدید پارک‌های فناوری به وسیله بخش خصوصی ایجاد میشن گفته که یکی از پایه‌های توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور پارک‌های فناوریه که در این زمینه بخش خصوصی ورود جدی کرده و این کار از تهران آغاز شده. سورنا ستاری شرکت‌های دانش بنیان رو پدیده‌ای جدید دونسته و گفته که این شرکت‌ها به جای خامفروشی به دنبال ارتقای بهره‌وری با استفاده از علم و فناوری هستند که باید این موضوع مورد تأکید بیشتر قرار بگیره. ستاری با تأکید بر اینکه فناوری خریدنی نیست بلکه آموختنیه گفته که اقتصاد دانش بنیان به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری در تولیده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که مرکز شتابدهی کسب و کارهای فناورانه اقتصاد دیجیتال راه اندازی میشه. همزمان با افتتاح نخستین پارک فناوری اقتصاد دیجیتال در مشهد، ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و وزارت ارتباطات تفاهم نامه راه اندازی و ایجاد یکی از بزرگترین فضاهای اشتراکی و مجموعه شتابدهنده های کشور رو امضا کردند تا مرکز نوآوری و شتابدهی کسب و کارهای فناورانه اقتصاد دیجیتال به زودی راه اندازی بشه. این مرکز در برگیرنده چندین شتاب دهنده خصوصی و تخصصی دیجیتال و فضای کار اشتراکی و خدمات توانمندسازی برای برگزاری برنامه‌های استارتاپیه. مرکز نوآوری و شتابدهی در فضایی به وسعت 6000 متر و استقرار همزمان حدود 8 شتاب دهنده و ظرفیت بیشتر از 150 تیم استارتاپی در سال ایجاد میشه. مرکز نوآوری و شتابدهی کسب و کارهای فناورانه اقتصاد دیجیتال با مأموریت استقرار شتابدهنده‌ها و استارتاپ‌ها و تیم‌های فناور ایجاد میشه. این مرکز با هدف گسترش و حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از نوآوری‌های فناورانه مرتبط با اقتصاد دیجیتال با تأکید بر فناوری‌های راهبردی و آینده‌سازی در زمینه‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، اینترنت اشیا، داده‌های حجیم و پردازش ابری، فناوری‌های هوشمندسازی، زنجیره‌های بلوکی و ارزهای دیجیتال، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و ترکیبات علوم شناختی و فناوری اطلاعات ایجاد میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که نسل جدید اینترنت خانگی به بهره برداری رسیده. وزیر ارتباطات از بهره برداری از نسل جدید اینترنت خانگی مبتنی بر تکنولوژی FTTC و VDSL که امکان دسترسی به سرعت 70 مگابیت رو برای کاربران فراهم میکنه خبر داده. نسل جدید اینترنت خانگی با حداقل سرعت 70 مگابیت در ثانیه بعد از دسفول در شهر پردیس به بهره برداری رسیده. این تکنولوژی در فاز 8 شهر پردیس رودهن به بهره برداری رسیده و حدود 28000 مشترک میتونن از این تکنولوژی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده بهره ببرن.
اگر مایلید در مورد برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 162. همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. به آخری برنامه رهاورد رسیدیم. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
یک تا خالق مهربان و بنده نواز، برنامه امروز به افق آفتاب تقدیم میشه به دلاوری از دلاوران خطه نصف جهان، شهید محمد رضا تورجی زاده قربتن الله. اما طبق روال همیشگی این برنامه، این مجال رو هم با دعای سفارش شده زندیاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی، اللهم اغننی به حلال کن حرامک و به فضل که امن سباک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی‌نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی‌نیاز ساز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
به نام خدایی که قسم خورده به روز روشن و به هنگامی ظهر، مردم سرزمین مهر و نجابت، مشتاقان لحظه های ناب عبادت. سلام،
ظهرتون زیبا در آخرین شنبه بهمن خاطر انگیز و دل ربا. تا رویش بانگ نماز بر شاخسار زمان، وقت زیادی باقی نمونده. ممنون که امروز هم برای استقبال از لحظه های خواهش و نیایش برنامه به افق آفتاب رادیو ایران رو همراهی می فرمایید. امیدواریم لحظه های مبارکی پیش رو داشته باشید. عرض کنم که آغازین روز هفته است و موضوعی که قرار ما امروز در خدمتتون باشیم با یه مقدمه اینه: بنده های خوب خدا همه چیزشون روی حساب و کتابه. این یعنی چی؟ بنده های خوب خدا همونایی هن که ایمان دارن، ایمان قوی دارن، مؤمنن. ایمان یعنی قاعده مندی. ایمان یعنی پایبندی به اصول در همه جا و همه وقت. خوبهای این عالم برای سختگیری و آسانگیری هم قاعده مند عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی جاهایی دیده پاک و خطا پوش دارن و سخت نمیگیرن، جاهایی هم هست که ریزبین و تیزبین میشن و مو رو از ماست میکشن. خب با این مقدمه کوتاه حتما حدس میزنید که موضوع ما چیه. شما معمولاً کجاها تقافل و تسامح و کنار میذارید و با نظارت سخت گیرانه و با نگاه سخت گیرانه مو رو از ماست میکشید؟ پس شما معمولاً کجاها تقافل و تسامح رو کنار میذارید و با نظارت سختگیرانه و نگاه سختگیرانه مو رو از ماست میکشید؟ اش 225009 تلفن های ماست برای اینکه شما بفرمایید که کجاها تقافل و تسامح رو کنار میذارید و نگاهی موشکافانه و سختگیرانه نسبت به موضوعهای مختلف دارید و مو رو از ماست بیرون میکشید. برای ما بفرمایید. 220-486، بازم تلفن ها رو میگم، 220-486، 220-5009، چون میدونم مشارکتتون راجب موضوع امروز حد اکثری خواهد بود، و 30900 هم سامانه پیامکی ماست. بانگ نماز در نیمروز تهران ساعت 12:18 خواهد بود.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم.
اینجور وقتا پیش اومده هوای یه چیک آب شی،
شبیه آتش بشی.
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
که از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاد.
دست و دلت رو بده به اونی که اون بالاست،
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بو
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلته. باش حرف بزن.
باش حرف بزن.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غمگسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
برنامه امروز به افق آفتاب رو در آغاز به شهیدی از شهیدان دیار نصف جهان تقدیم کردیم. اصفهان، دومین پایتخت فرهنگی جهان اسلام پس از مکه مکرمه و یک پایتخت فرهنگی و تمدنی مهم در تاریخ ایران پس از اسلام. در قرن چهارم هجری این شهر به کانونی برای دانشمندان و سخنوران تبدیل شد. بعد از اون به مدت 700 سال رفته رفته بر رونق و شکوه شهر افسوده شد. اما اوج شکوه اصفهان به دوران صفویه برمی‌گردد. در روزگار صفویه اصفهان میزبان علمای بزرگی مثل شیخ بهایی، علامه مجلسی، میر داماد، میر فندرسکی و ملا صدرا. در همین روزگار بود که اصفهان به بزرگترین شهر در سراسر مشرق زمین تبدیل شد. شهری با کاروانسراها، میدانها، مساجد، آبنبارها و پلهای باشکوه بر روی زاینده رود و شاخه های او. رونق مذهب اهل بیت در اصفهان فرایندی آهسته و پیوسته بود. ابتدا ابن هلال ثقفی در قرن سوم از کوفه به اصفهان آمد و پیروی از اهل بیت رو در این خطه تبلیغ کرد. در قرنهای بعد صاحب ابن عباد وزیر دانشمند آل بویه و سپس علامه هلی و شاگردانش به ترویج معارف اهل بیت در این دیار پرداختند. در دوران صفویه هم شماری از علمای جبل عامل لبنان همچون خانواده شیخ بهایی به اصفهان آمدند تا حوزه علمیه امروزی اصفهان شکل بگیره. عالمانی همچون میرزا عبدالله افندی، محمد باقر سبزواری، محمد تقی مجلسی، محمد باقر مجلسی، آقا جمال خانساری، آقا حسین خانساری و سید ابوالحسن اصفهانی از پرورش یافتگان همین حوزه با برکت هستند. نمیشه از اصفهان گفت از